مصیبتی در جهان هستی اتفاق افتاد که تمام عالم را به لرزه انداخت، مصیبتی که برای همه سنگین بود. امروز روز عاشورا بود، یکی از زیارت‌هایی که در این روز خونده می‌شود زیارت عاشوراست. هیچ زیارتی سجده ندارد، هیچ زیارتنامه‌ای سجده ندارد جز زیارتنامه عاشورای امام حسین. ما توی این سجده چه می‌گوییم؟ ما خدا را به خاطر این مصیبت شکر می‌کنیم. اللهم لك الحمد. خدایا این مصیبت غالب شد، حسین را کشتن، شهدا را کشتن، عزیز خدا را سر شده نیزه زدن، اهل و عیال او را اسیر کردند. من که نمیتونم این نعمتی شد جدار باشم، نه شکر من عدد نیستم، شکر و حمد شاکرین. لکن هم نه حمد شاکرین لک. برای چی شکر می کنم خدایا؟ برای چی سجده شکر به جا میارم؟ الان مصابه و مصیبتی که بر حسین و فرزندان حسین اتفاق افتاده، خدایا ما این خواستش نمی فهمیم. از یک طرف به جامعه، به مردم، به شیعیان، به حسینیان میگید برای امام حسین گریه کنید، به سر و سینه بزنید، این مصیبت خیلی سنگینه. عظمت مصیبت و کف السما و کف الارض. از یک طرف شکر میکنید بر این مصیبت. ما نمیفهمیم یعنی چی. این معادله رو چطور باید حل کرد؟ این معادله این شکر بر مصیبت و کشته شدن امامزه چجور باید فهمیم؟ ما باید یه ذره برگردیم به متون اصلیمون، مثل زیارت عاشورا که داریم بهش ظلم میکنیم. برادران و خواهران گرامی، ظلمی که امروز به متون دینی و روایی می شود کمتر از ظلمی نیست که در کربلا و امام حسین شد. این زیارت عاشورا که صفوان از امام صادق علیه السلام امام باقر نقل فرمودن، سندش می رسه به خدا، حدیث قدسیه. زمانی صلاح دونستن این متن را در اختیار شیعه بگذارن که این ظرفیتی پیدا کرده باشند. گرچه همین الان هم شما برید حج تو عربستان بگیرن زیارت عاشورا رو، زندان داره. اونا یه جایش فهمیدن یعنی چی، اما خود بچه شیعه ما نفهمیدن عاشورا چی، زیارت عاشورا برای چیه. به این شکر برای کشته شدن و اصابت کربلا یا سال 61 هجری یعنی چی و چرا؟ این متون، این زیارت، این ادعیه از لای میله های زندان دست من تو رسیده. این ادعیه، این دعاها در اوج خفقان دست ما رسیده. میگرفتن اعدامش میکردن. و من و تو زیارت عاشورا را چیکار میکنیم؟ روز عاشورا حاجت داریم کنکور نبول بشیم. السلام علی الحسن. عروس خود میخواهیم زیارت عاشورا، داماد خود میخواهیم زیارت عاشورا، کسب و کار خود میخواهیم زیارت عاشورا، شفای مریض زیارت عاشورا، خونه دار شدن زیارت عاشورا. این هست ولی همش نیست. زیارت عاشورا به مراتب شأنش بالاتر از این شعومی است که من دارم عرض کردم با عنوان مثال نمونه. شما چرا تو زیارت عاشورا برای مصیبت شکر میکنی؟ چون زیارت عاشورا اون روزه ای که میمونه رو دقت کن تا بفهمی چطور باید شکر کنی. اون روزه ای که ما تعالی رو منبرا میخوندیم، اون روزه ای که ما تصور میکنیم برای سجده شکر نداره، خوشحالی نداره. کسی که از نظر حسین خوشحال بشه مسلمان نیست. اگر یه نگاهی به زیارت عاشورا بندازی، زیارت عاشورا پیشینه ایست برای روشن کردن تمام راهبردهای دشمن، استراتژی دشمن، تاکتیک های دشمن در عصر غیبت و نقطه مقابلش ارائه راهکار برای شیطنت دشمن و پیروزی امت اسلام و مسلمین. خود این یک دهه منبر درباره زیارت عاشورا، مقاماتی که میگه، راهکارهایی که ارائه میده، اما ما بهش نپرداختیم. ما فقط روزه خواندیم و گریه کردیم، اما نفهمیدیم این گریه و کشته شدن علتی داشت، حکمتی داشت، راهی به روی ما گشود. اون راه چیه؟ نفهمیدیم. هنوز نتونستیم از دل زیارت عاشورا بتونیم یک ساختار دینی برای جامعهمون شکل بدیم. حضرت آقا فرمودن خیلی حالا مشکل دارم، ولی ما چند مرحله داریم تا به اون تمدن برسیم. اول انقلاب اسلامی، بعد فرمود دولت اسلامی، بعد جامعه اسلامی، بعد تمدن اسلامی. ما تو کجای کاریم؟ آیا با کمک زیارت عاشورا نمیتونیم خون شهدامون رو بارور کنیم، ثمر این خون رو بچشیم، بفهمیم آزادی، آزادگی، رفاه، امنیت، شور، ازدواج را کنیم؟ مشکلاتمون مال اینی که از این متون فاصله گرفتیم. امشب من یک نکته فقط از زیارت عاشورا منظر شما عزیزان میخوام تقدیم کنم. انشاءالله که این مسئله در ذهن تو بماند. در زیارت عاشورا چهار امت را معرفی میفرماید. توی شنونده، مادر، خواهر، برادرم، پدرم، ببین در کدوم یک از این امت ها تو اصل غیبت جا میشی. جایگاه تو با امام حسین چقدر فاصله داره؟ موضع تو کجاست؟ جامعه ما الان کجاست؟ اولین امت، امت مؤسس است، امتی که ابتدای کار و استارت کار را برای کشتن حسین علیه السلام زد. دعن الله امتا اسست اساس الخلد. از کجا شروع شد؟ از جایی که دوست نداشتن اهل بیت قدرت را در دست داشته باشن، دوست نداشتن اهل بیت ثروت را در دست داشته باشن. لذا اول ترور اقتصادی کردن، فدک را گرفتن و بعدشون مال اهل بیت را گرفتن، فقیر نگرشون داشتن. دو، ترور شخصیتیشون کردن. انقدر حدیث بر علیه اهل بیت گفتن که طرف سالهای سال تو شامات ببخشید شمه شام غریبانه، خدایا ببخش ما را، یا صاحب از زمان عفو کن. نفرین و لعن میکردن بر امیرالمومنین. طرف یادش اومد نفرین نکرده بعد تعلیم نمازش، برگشت دوباره غذا کرد، به احترامی اونجا یادش اومده مسجد و ذکر ساخت، نذر کرد. دوم، اینا اومدن جایگاه قلبی اهل بیت رو از دل مردم خواستن بیرون کنن، بگن اینا خانواده بدی هن، اینا نمیتونن جامعه را اداره کنن. به حاشیه راندن اهل بیت رو. امیر المؤمنین را در صفه مجبور به مذاکره کردن، امام حسن را مجبور به صلح کردن، اما امام حسین علیه السلام دیگه مجبور شد شفاف با مردم حرف بزنه. مظلومیت امیرالمومنین با امام حسین یکیه. تفاوتش تو شفافیت امیرالمومنین هم مردم نفهمیدن، گفتن یه مزدوری پول گرفت علی رو کشتم. اما امام حسین گفت همه رو رسوا میکنن، نقاب چهره یکی یکی میندازن، تا از این همه جمعیت کم اومدن کربلا، از اونایی هم که اومدن یکی یکی یکی، اونایی که برای مال دنیا و برای کست و مقام این آمده بودن شباشون رفتن، قربانشون کرد. هنالک ابتلی المؤمنون و زلزلوا زلزالا شدیدا. این تکانه های سیاسی، اعتقادی، فرهنگی، اجتماعی، اخلاقی، زلزله های سیمیا تو آخر الزمان، کیا میتونن از این زلزله ها جان سالم به در ببرن؟ شیعه بمانن، امام زمانی بمانن، پا کار امام زمان بیستن. دوبام و لعن الله الممهدین لهم. امت ممهد یعنی امت زمین ساز، اینا اتاق فکر داشتن، اتفاقا اینا فکر کردن، خوراک رسانه‌ای، خوراک علمی تهیه میکردن برای اونایی که بتونن چجوری ظلم کنن به اهل بیت. آقا جان میدونید ظلمی که به اهل بیت شد مشروع به خود مردم دادن، گفتن این کار درسته، دینیه، قربتن الالله علی ابن ابی طالب رو خانه نشین کردن، قربتن الالله امام حسین رو کشتن. نه چه اتهام فکری داشتن که دونستن اینجوری امت ممهد زمینه را فراهم کنن برای قیمت علی عبدالله حسین؟ این هم گروه دوم از امتی که زمین سازی کردن با سکوتشون، با نفهمیشون، با راه اومدن با این امتی که دوست داشتن اهل بیت را خانه نشین کنن. گروه سوم امتی بود که جریان توده بودند، اشیاءهم و اتباعهم و اولیاءهم. یعنی شما فکر نکنید جامعه یک دفعه همین برامد، نه، سه چهار نفرن نقشه میکشن، تر میریزن، بزرگاشون رو میبینن، هر فکری میخوان بلای سر ملت و مردم میارن. این توده مردم بردست بیچاره ناآگاه گول خوردن، گول رسانه خوردن، گول دنیا و پول رو خوردن، اینا همراه شدن با اینا، سیاهی لشکر بودن. 30,000 نفر رو ننشستن باشون صحبت کنن که آقا امام حسین که ما کسی، نه، اینا یه سری اوباش بودن در مسائل دینی و اخلاقی. اوباش همیشه این نیست که بیاد علواتی کنه بر اساس قیامی برمون، گاهی ما تو دینمون بی‌مبالاتیم، حواسمون نیست، اهمیت نمیدیم به مسائل اعتقادی به دینیمون، نباید جرایان توده باشیم. و گروه چهارم گروهی بودن که راضی بودن به این عمل، پناه بر خدا، سمعت به ذالک فرضیت به، وقتی شنیدن کربلا اتفاق افتاده، حسین ابن علی را شهید کردن، شنیدن و رضیت، راضی شدن بینن، سکوت کردن. آره یه کاری انتقای افتاده، یه دعوای قبیله‌ای بود، یه آقای و یه آقای دیگه دعواشون شده، این آقا اونو کشته. اینقدر سطح کربلا رو میارن پایین، اینقدر فهمشون سطحی از کربلا و جریان کربلا. امروز حواسمون باشه، ما باید امتی باشیم که راه برد زیارت عاشورا را عملی کنیم. جامعه‌ای که امام حسین دنبالش بود، امیرالمومنین دنبالش بود، امام زمان دنبالشه و بناس با اون جامعه 330 نفره ظهور کنه، زیارت عاشورا راه بردش رو میگه. شما در زیارت عاشورا میگه خدایا ما را جزء کسانی بده، قرار بده که ولایت را امام زمانشون خوب شناختن و پای کار امام زمانشون می‌ایستن. الذین بذلوا مهجهم، این کسانی که ما مهجه یعنی خون قدرشون ها بذر یعنی بخشیدن هدیه کردن به امام حسین. آیا ما برای امام زمانمون که امام حسین زمانمونه اینجور آمادگی داریم پیدا میکنیم یا نه؟ آیا یاران امام حسین که مقاومت کردن در برابر هوای نفس و جوان عزیز خودم را عرض میکنم من مقاومت میکنم؟ آیا یاران حسین که پشت پا به دنیا زدن که با حسین بمانند آیا من میتونم پشت پا به دنیا بزنم؟ اگر منفعت و ضرر برای ولایت پیش بیاد حاضرم پای این ولایت بمونم از این نمیدن به من؟ اما یکی از اونهایی که بصیرت داره چطور به این بصیرت رسید؟ وقتی من تو دوراهی گیر میکردم میدیدم کدوم عمل طبق نظر و خواسته امیرالمومنین اون عمل میکردم، هر دو تا عمل رو نمیتونستم تشخیص بدم، هر دو هم خوب بود، نگاه میکردم ببینم کدومش با نفسم مخالفت تر میکنه، با اون عمل من پیش میرفتم. قرآن میگه جوانای عزیز شما زمانی به این نقطه میرسید، زمانی به نقطه این میرسید که فدای امام زمان باشید و فدایی بار بیایید که به اضطرار برسید. یعنی بفهمید کسی نمیتونه مشکل ما را حل کنه. کی به اضطرار میرسید؟ وقتی تقوا داشته باشید. ما قرآن میگم من یتق الله یجعل له مخرجا و یرزقه من حیث لا یحتسب. اگر اهل تقوا بودی خدای حکیم روزنه‌ای برای شما باز میکنه. اگر پیچ تقوا را شل کردی معناش اینه به بدحجابی عادت میکنیم، بی حساس اصلا دیگه برامون مهم نیست، به بی نمازی خیلی راحت، حالا قضا هم شد شد، گاهی میمونیم گاهی نمیخونیم. وقتی پیچ تقوا شل شد به فقرامی اهمیت میشیم، کهکمون نمیگرد و حال دیگه اون نداره اون داره، فاصله طبقاتی زیاد میشه، کهکمون نمیگرده بیخیالی، پیچ تقوا که شل بشه خانواده فرو بپاشن، مهم نیست برامون چون بیدقوایی دیگه ده. تقوا درجش بیاد پایین برای ربا دیگه ما اصلا اهمیت نداره، حالا یا بخوریم یا نخوریم. وقتی بی تقوایی نفوذ کرد تو دل انسان، انسان میگه من میخوام فقط مثل حیوانات زندگی ما بکنم، خوراک پوشاک مسکن رفا، حالا از هر جایی و هر کوفت و زهرمانی میخواد بیاد. قرآن میگه تا نخواهید بر معیار تقوا حرکت کنید به بن‌بست نمیرسید، مشکلات را درک نمیکنید. این که نسبت به فقرا و اینا یه ذره مسائل اجتماعی اخلاقی خانوادگی ما داریم بی اهمیت میشیم، یعنی تقوا ضعیف داره میشه. تقوایی که ضعیف شد دیگه اهمیت نمیدیم، سختی ها را درک نمیکنید که بگیر اللهم عجل ولی کن فرج. زمانی سختی را درک میکنید که بخواهید مسلمان باشید، بخواهید امام زمانی باشید، بخواهید اهل تقوا باشید. ما معلوم نیست که یا رومی روم یا زنگی زن، نمیشه حسین حسین گفت نسبت به تقوا هم بی اهمیت بود، همه اصحاب بی اهمیت میشید. اونجا دیگه میگه میگذره دیگه، اما چجور میگذره با چه قیمتی میگذره؟ اومدیم زندگی کنیم قیمت پیدا کنیم، نه این که به هر قیمتی زندگی کنیم. وقتی آدم و جامعه نخواد تقوا را رعایت کنه هیچ وقت احساس بن‌بست نمی کنه، هیچ وقت احساس اضطرار به امام زمان نمی کنه. عجیب بود برای بنده. ببینید ظرفیت مکتب اهل بیت و عاشورا رو ببینید. مرحوم آیت الله اشتهاردی می‌فرمودند زمانی که آیت الله سعیدی رو ترور کردن، همزمان پدر خانوم بنده مرحوم شد. زمان زمان مرجعیت و زعامت آیت عظما فخر جهان تشیع حضرت آیت الله العظما گلپایگانی بود. احتراماً نامه‌ای به ایشون فرستادن که مجلس ختم پدر خانم ما امروز مثلا اون ساعته. آقا لطف کرده بودن، زیر نامه نوشته بودن به مناسبت شهادت آیت الله سعیدی حالم مناسب نیست، روز دیگری میآیم. آیت الله اشتهاردی خانمی داره، سالهای سال کمر درد داره، مشکل داره، دیسک کمر داره، نتونستن اطباء این خانم را عافیت بهش بدن، داروها عملهای کامل نکرده. حضرت آقا یه روزی میاد به احترام آیت الله اشتهاردی منزل آقای اشتهاردی که تسلیت بده به مناسبت پدر همسرشون، می نشینن چند دقائقی تسلیتی و پذیرایی آقا تشریف می برن. بعد که آقا تشریف می برن یه لبه یادش میفته چرا به آقا عرض نکردیم یه دعایی برای خانم بکنه. اومدن پیش خانم گفتن خانم دیدی یاد برد آقا اومده بود تا اینجا، چه حسرتی خوردیم. خانمم بلند شد گفت نه من سالمم. گفتم چی؟ گفت من سالمم، درد کمر دیگه رفت. گفتم من میگم آقا کاش دعا کنه تو میگیسان. گفت بله من زرنگتر از تو بودم. آقا که وارد خانه شد رفتم یواشکی نعله کفش آقا را برداشتم به موضع دردم مالیدم و خوب شدم. این ظرفیت اهل بیت و امام زمان ببین کجاست. اون ما نه از زیارت عاشورا نه از این مکتب نمیتونیم والله استفاده کنیم. اسم آقا میاد معنویت و عطرش میپیچه تو مجالس و محافل شهرستان، اما چه کنیم؟ ما اگر اینها را الگوی خودمون قرار ندیم وضعیت گلپایگان چجور خواهد شد؟ حجابش تو چرخ سواری برخی از خانمهایی که به سن بلوغ رسیدن با وضع بد پوشش. به من گله میکنم، من جرأت ندارم درباره دستگاه سید الشهدا علیه السلام نظر بدم. انشاءالله که نیست، ولی میگم آقا بگید برسه به گوششون. شعبها هیئت بیرون میارید کنار امامزاده های لازم الاحترام با وجب التعظیم، نه مرد قاطی. آخه این جریان آیا امام حسین راضی نیست؟ عزاداری هامون فاصله گرفته، تقواش اومده پایین، خانواده داری تقوا اومده پایین، چون تقوا نیست حساسیت نیست. حساسیت نباشه زندگی بالاخره آروم آروم میگذره. اونی که امروز بخواد با تقوا باشه میفهمه چقدر باید زندگی سخت براش بفهمه. یه آماری دیدم گفته بود در شهر تهران برای پیدا کردن خدایا ببرش مشروب 15 دقیقه زمان لازمه، دسترسی به مواد مخدر خیلی که سخت باشه 50 دقیقه. اما اگه بخوای یه مانتوی اسلامی برای ناموس متدین پیدا کنی 15 ساعت رو بگرد. تقوا که بیاد پایین جامعه کرخ میشه، خواب میره. همونطوری که جامعه زمان سید الشهدا را خواب کردن، حسین را دارن میکشن. باله دعوایی اینه. امام زمان بیاد درجه تقوامون بیاد پایین، بیخیال آقا میشیم. زمانی امام زمان مضطر میشی، نیاز پیدا میکنی، نمازتون با تقوا بخوای باشی و زندگی کنی. اینی که فرمود سنعت بزاره که فرزیت به امت چهارم تو زیارت عاشورایی که شنیدن به راضی شدن. خدایا ما را از این گروه قرار نده. بعضی وقتا این اتفاق میفته، شما واقعا دارم از خون دندانم اعتماد دارم، فکر نکنید عاشورا دیگه چی بود و یه دفعه چی شد. نه فکر نکن. اگر الان امام زمان حسین زمانه به تو کجایی کنی؟ اگر تقوا پایین باشه اتفاق میفته، ما راحت خوابو میبینیم، کازاری اونا میکنیم، کارام را میکنیم. همش میگیم مردم کوفه بی وفا هستن، چنین هستن، چنان هستن. یه زدن کوفه شناس بشیم، یه زدن خودمون را بشناسیم تا ببینیم چه خبره. لذا زیارت عاشورا امتها را معرفی میکنه، راهبرد هم ارائه میده برای آخر زمان، نسخه میپیچه. شما با این زیارت عاشورا میتونید راه هزار ساله را یک روزه برید. اگر عزاداریامون، اگر هیئت‌داریامون، اگر منبرهامون معرفت و شهود درش وجود داشته باشه، سریع روش میکنیم به عزل ظهور میرسیم.